با سلام و عرض ادب خدمت همه بزرگواران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بك يا خداوند، به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علی، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. در جلسه گذشته راجع به آیات تا 116 سوره بقره صحبت کردیم، به گفتگوی هم در پایان راجع به بحث حالا استدلال و اینا شد. یه حاشیه به نظرم اومد که من حاشیه رو هم عرض بکنم، و اون حاشیه اینه که ما دو جور گفتگو داریم. یه جور گفتگو، گفتگوی استدلالیه که بارها هم عرض کردیم، که البته در سر جای خودش مربوط به حوزه عقل و استدلال، جاشم جای درستیه، باید هم باشه، آدم هم باید تلاش کنن برای حوزه عقل و استدلال. اما یه حوزه دیگه هم هست، حوزه دریافت های قلبیه، حوزه تجربه هاست. توی حوزه تجربه استدلال وجود نداره اصلا، اصولا حوزه تجربه مافوق استدلاله. شاید اصلا استدلالم ارزشش رو از حوزه تجربه میگیره. یعنی اگه استدلالی هم استدلال باشه و محکم باشه و در جای خودش باشه، داره به واقعیت اشاره میکنه. پس اگه مثلا شما میگید که در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است، اگه این یه مغالطه است، استدلال نیست، چون این واقعیت خارجی نداره. حالا اگه مثلا گفتید که جیوه فلز است، هر فلزی رساناست، پس جیوه رساناست، این استدلال به نامش برهانه. اگه این استدلال درسته، به خاطر اینکه مصداق خارجیش واقعا اینطوریه، واقعا بریم مثلا جیوه رو امتحان میکنیم این رساناست. قرآن کریم یه سری جاها اصلا سوالا رو جواب نمیده، دقت کردین؟ مثلا سوال میکنن که قیامت کیه، خداوند پاسخ این سوال رو نمیده. انگار مثلا یکی اینجا سوال میکنه، آخه این چه سوالیه که میپرسی؟ قیامت کیه به چه درد تو میخوره؟ باید بپرسی قیامت کیفیتش چگونه است. لذا وقتی میپرسن که یسالونه که عن الساعت ایان مرساها، از تو سوال میکنه قیامت کیه، فیما انت من ذکرا، این به چه دردت میخوره، الی ربک منتهاها، این کیفیت قیامته. قیامت الی ربک منتهاهاست، از کیفیتش سوال کن. من داشتم به این آیه فکر میکردم و به اون گفتگویی که جلسه پیش کردیم گفتم که حالا اینو بگم، چون ما برام حاضر نبود، بعدش داشتم فکر میکردم بهش، بعد جلسه برام حاضر شد که قال اتخذ الله ولدا، میگن خدا فرزند داره. ببینید بعدش هیچ استدلالی نکرده، میگه سبحانه، و اینجوری نیست، خداوند منزه از اینکه فرزند داشته باشه. حالا باید به همون مثلا کسی که سوال میکنه بگی حالا مثلا تو فرض کن خدا فرزند داره، حالا چی کار میخوای بکنی؟ اصلا عیسی پسر خدا، حالا الان مثلا زندگی چه تغییری میکنه؟ اصلا پسر خدا نیست، حالا برای تو چه تفاوتی میکنه؟ یعنی اینکه وقتی که یه سوالی مطرح میشه، باید جواب سوال کننده رو هدایت کنه. گاهی از اوقات هست که اصلا پاسخ نیست. البته تیکه دومش که میگه بل له ما فی السماوات و الارض کل له قانتون، در واقع پاسخ این سواله. ولی واقعا جا انداختن این تعبیر توحیدی برای مثلا یه نوجوانه که با این گفتگوهای توحیدی آشنا نیست، کار پیچیده ایه. در نتیجه شاید مثلا این گفتگو هم کارساز باشه که حالا مثلا خب حالا چیکار میخوای بکنی با این گفتگو، الان برای تو چه دسترسی داره. این در مورد تتمه باقی مونده اون آیه که عرض شد. حالا ادامه این آیه دوباره داره این گفتگو رو ادامه میده، منتها این نکته رو اشاره کنم که نکته بسیار مهمیه. حالا دیشبم جای همه دوستانی که نبودن خالی در شب قدری که ما درش بودیم، اونجا هم عرض کردم، شاید بعضی دوستانی که ملحق شدن به اون جلسه یا بعدا صوتش رو گوش دادن شنیده باشن، که ما در قرآن کریم دو دسته مطالب داریم. این دو دسته مطالب چند تا نکته اساسی دارن. دسته اول مطالب گفتگوهای توحیدی قرآن کریمه که معرفی شخصیت اللهه. دسته دوم گفتگوهای قرآن کریم معرفی انسان و سیر انسان و نحوه سیر انسانه که به زبونهای مختلف ما توی این جلسه و گفتگوهای قبلی خدمت دوستان راجع به این صحبت کردیم. اصلا موضوع صحبتهای سال گذشته ماه مبارک رمضان این سه تا فصل بود دیگه، سیر انسان در قرآن کریم، یه دهه راجع به این صحبت کردیم. نکته ای که اینجا خیلی حائز اهمیته اینه که اولا این دو سرفصل اینا دو روی یه سکن، دو تا مر سرفصل نیستن، و ثانیا چیزی که خیلی مهمه اینه که باید این دو تا سرفصل اولا دقیقا جا بیفته برای آدم، و ثانیا ارتباطشون روشن بشه که این دو تا سرفصل با هم چه ارتباطی دارن. بسیاری از کج فهمی هایی که اتفاق میفته در مباحث دینی مال اینه که این دو تا سرفصل جا نمیافتن، یک، و رابطهشون هم با هم جا نمیافته، دو. که حالا انشالله من شبای قدر آیندهم راجع به این موضوع صحبت خواهم کرد، ولی اینجا هم در این جلسه انشالله چیزهای خیلی زیادی گفتیم تا حالا از این به بعدم خواهیم گفت. حالا حول این محور اگه دقت بفرمایید، توی سرفصل اول وقتی از توحید سخن میگه، الله تعالی رو منشأ عالم معرفی میکنه، یعنی از یه شخصیتی صحبت میکنه که سومین کلمه قرآن کریم معرفیش میکنه، سومین کلمه میگه بسم الله، به حرف اول، اسم حرف دوم، و الله حرف جمله سوم و کلمه سوم، بسم الله. الله شخصیتی که قرآن کریم داره معرفیش میکنه. اون وقت در کل قرآن کریم شما وقتی سیر میکنی داره الله معرفی میکنه به عنوان منشأ عالم، که بارها ما راجع به این گفتگو صحبت کردیم. آیاتی هم که روز قبل خوندیم همین سرفصل ها بود که لله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم بل له ما فی السماوات والارض، که از ملکیت حقیقی الله صحبت کردیم. آیه بعدی هم باز تو همین سرفصل و بسیار فوق‌العاده است. یه تعبیری توی این آیه هست که تو قرآن چند بار اومده، یه بارش هم تو سوره یاسین اومده. تیکه بعدی باز تو این سرفصله که بدیع السماوات والارض. بدیع یعنی نوآور. شما یه وقتی یه چیزی رو میسازید که قبلا نمونه داشته، مثلا ما الان اگه بریم یه خود رو بسازیم، خب این قبلا نمونه داشته، حالا ممکنه یه نوآوری هایی هم توش بکنیم که تو قبلیه نبوده، ما میگیم نوآوریه، ولی خود ساختن یه ماشین دیگه نوآوری نیست که قبلا ساخته شده. اما اگه یه چیزی بسازین که تا حالا ساخته نشده، این نوآوریه. خب آسمان و زمین کی خلق کرده قبلش؟ لذا اون بدیع و سماوات و الارض، آسمان و زمین رو از نبود هیچ نمونه قبلی خلق کرده. حالا اینجا میخواد نحوه سلطنت الله تعالی رو نشون بده. ما یه سلطنت قراردادی داریم که باید سلطان، پادشاه، رئیس جمهور یا هر کی یه دستوری بده، معلوم نیست کسی اجرا رو بکنه نکنه، ممکن اجرا بکنه ممکن اجرا نکنه. این دستورها قراردادیه، اینجوری نیست که تا اون گفت بشه. اما یه نوع دستورهایی هست که قراردادی نیست، حقیقیه. اون دستورها اینطوریه، یه لحظه بیاین تمرین کنیم با هم دیگه، یه نمونه خیلی ساده شد. من میخوام از شما درخواست کنم که شما الان در همین لحظه که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، توی ذهنتون یه اقیانوس بسازید. لطفا این کار رو کنید. خب ساخته شد یا نه؟ به محض اینکه شما اراده کردین ساخته شد. غیر از اینه نه زمین لازم بود برید بخرید، نه لازم بود پول خرج کنید، نه لازم بود بگید حالا این پر کجا پر آبش کنم، آب در کار نیست. به محض اراده شما ساخته شد. انما اذا قضا امرن، الله تعالی وقتی حکم میکنه یه کاری رو، فانما یقول له کن فیکون، قولش اینه که باش و اون هست. یعنی به محض اینکه اراده میکنه اون هست. کن یعنی باش، به این میگن کانه مخاطب ساز. کن یعنی باش و اون هست، حتی نمیگه میشود، ترجمه اشتباه میکنن میگن میشود، یعنی تا میگه باش اون هست. حالا اینجا من یه حرفایی دارم قبلا گفتم، نمیخوام وارد اون فاز بشم، توضیحش و شرحش زمان میخواد که هستیش از قبل آشکار میشه اون چیزی که واقعا اراده کرده. حالا این بماند، ولی امر الهی اینطوریه، میگه الله یه چنین پادشاهیه، عالمش رو اینطوری اداره میکنه. اینطوری نیست که به یه چیزی بگه باش، بعد اون حالا تصمیم بگیره که باشه یا نباشه. اصلا چیزی در کار نیست که اون بهش بگه باش. اون با گفتن کلمه باش چیز رو چیز میکنه، شی رو شی میکنه، موجود رو موجود میکنه. بدیع السماوات والارضش هم اینطوریه، اراده کرده آسمان و زمین موجود شده. من یه تجربه خیلی جالبی دارم در عالم خواب. یه وقتی خواب دیدم که یه کاری کردم، الان یادم نیست مثلا اون کار چی بوده، یادم نمیاد، ولی مثلا دیگه قابل جبران نبود. مثلا شما فرض کنید آدم بزنه یکی رو بکشه، دیگه جبران نمیشه که یکی رو کشته، یکی زنده نمیشه. تو خواب دیدم که خیلی، این خواب خواب عجیبی بود، خواب دیدم که یه کاری کردم، حالا اون کاره یادم نیست تو خواب که چی بود اصلا، که جبران دیگه نمیشه، و آنچنان مثلا شرمندگی این کار دوشم مونده بود که داشتم مثلا از مثلا زور ناراحتی میمردم. بعد تو همه عالم رویا سرم به سمت آسمون کردم، گفتم که خدایا من که این کار نشدنیه، ولی من میدونم تو میتونی. بعد یه ندایی تو خواب شنیدم بهم گفت که یه لحظه دیگه درستش میکنیم. یه لحظه دیگه از خواب بیدار شدم. دیدم خواب بوده. انقدر این تجربه تجربه عجیبی بود که هنوز اون حلاوت و شیرینی اون تجربه با هم هست وقتی نقل قولش میکنم، که شاید مثلا واقعا این تجربه تجربه احساس این انما امره و اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون، که یک نشدنی شدنی میشه. اون بدیع و السماوات و الارض و نوآوره، نوآورش هم این نیست که سنگ و تخته و چوب و نمیدونم ستاره و سیاره و اینا رو جور کرده باشه بعد آسمان و زمین رو طراحی کرده باشه. خیر، این گونه است که وقتی حکم میکنه یه امری رو، فانما یقول له کن فیکون. حالا البته اینجا یک گفتگوهای خیلی دقیقی هم هست که اینجا قول چیه، کن فیکون چیه، از اونها عبور میکنیم. یه وقتی توی دوره های با دوستان راجع به اینا صحبت کردیم، ولی الان میخوام خیلی مطب خشخاش این آیه نذاریم. این داستان توحیده. حالا نکته که باید بهش توجه کنیم اینه که اون که عرض کردم توی این دو مرحله، ما وقتی از توحید صحبت میکنیم یه اتفاقی میفته که این اتفاق باید حتما بهش توجه داشته باشیم. اون اتفاقی که میفته اینه که ما جایگاه خودمون رو گم میکنیم. یعنی یک الله قادر قاهر مطلق توانای مطلقی که امرش این گونه است، انسان ملک تلقونه، هستی ما، صفات ما، افعال ما، یه دفعه ما اینجا وسط زمین و هوا گیر میکنیم که پس ما کجای کاریم. این اون نکته عمیقیه که تو گفتگوهای توحیدی باید حتما هر زمانی که از توحید صحبت میشه این گفتگو همونجا به عنوان یک حاشیه یا پاورقی یا کامنت گذاشته بشه که بله، الله تعالی یه همچین جایگاهی داره، اصلا ما و صفات ما و افعال ما ملک تلقه اونه. اما یه امای اینجا داره، اون اما یه کلمه قرآنیه و اون کلمه قرآنی کلمه اذنه. الله تعالی اذن داده که عالم دارایی داشته باشه، ما مال خودمون باشیم، یعنی توانایی اینو داشته باشیم که بر خودمون و صفاتمون و افعالمون حکومت کنیم. گرچه انا لله، ما ملک اللهیم، بس اگه ما ملک الله، صفات و افعال ما ملک الله، اما این به این معنی نیست که ما مجبور و گرفتاریم. ما علم داریم ولی علممون ملک اللهه، حیات داریم ولی حیاتمون ملک اللهه، قدرت داریم ولی قدرتمون ملک اللهه. لذا ما در گفتگوهای توحیدی میگیم لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ حول و هیچ قوه نیست الا به توسط الله، تکیه به الله داره حول و قوه ما. ولی الله اراده کرده که ما حول و قوه داشته باشیم. لا حول ولا قوت الا بالله نمیگه من حول و قوه ندارم، یه بالله هم بعدش داره، نگفت که لا حول ولا قوه، اگه اینو میگو معنیش این بود، میگه یه بالله هم داره، الا اینکه ما به توسط الله حول و قوه داریم. بعد مثلا میخونیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، بعد فکر میکنیم هیچ کس در عالم مؤثر نیست. این جمله اشکال داره تا اینجا. لا مؤثر فی الوجود الا الله بالاستقلال منظورشه، حالا اینکه آیه قرآن که نیست لامؤثر فی الوجود، این جمله کلامه. و لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی در مقام استقلال هیچ مؤثری در وجود نیست. اما به اذن الله چی؟ به اذن الله مؤثره، آب مؤثره، ما آب میخوریم تشنگیمون برطرف میشه، غذا میخوریم گرسنگیمون برطرف میشه. پس به اذن الله ما اختیار داریم، به اذن الله ما میتونیم ایمان بیاریم میتونیم نیاریم. به اذن الله اگه ایمان بیاریم وارد چرخه عمل بکنیم سیرمون آغاز میشه. پس ما خودمون داریم در این تقدیر الهی، یعنی طراحی عالم، سیر خودمون رو رقم میزنیم. این اون نکته اساسیه که باید ما بهش توجه بکنیم در گفتگوهای توحیدی، که جایگاه الله تعالی یک وقت ما رو باز نداره از اینکه ما کجای کاریم. ما همه جای کار هستیم، اصلا ما عاقبتمون به انتخابهای خودمون وابسته است، نه به طراحی عالم. طراحی عالم همینه که است، برای همینه که به عالمو طراحی کردن، به ما میگن ببینید این فرعون، این موساست، تو میخوای کدوم باشی؟ میتونی فرعون باشی، میتونی سیر فرعون رو انتخاب کنی، فرعون باشی، میتونی سیر موسی رو انتخاب کنی، موسی باشی. حالا این جایگاه الله، ببینین این الله به کجا پایین کشیدنش انسان ها در طول تاریخ. و قال الذين لا يعلمون، اینایی که این علم رو ندارن اینا چی میگن؟ اینا گفتن لولا یکلمون الله، چرا الله با ما سخن نمیگه؟ او تعتینا آیه، یا آیه به ما نازل نمیشه. خب حالا الله اومدیم با تو سخن گفت، آیه نازل شد، بازم ایمان میاری؟ اونایی که بهشون آیه نازل شد ایمان آوردن، گفتن اتوکو شطور در بیار، ایمان آوردن. گفتن یه شطوری باشه که بچه باردارم باشه، یعنی یه شرایطی گذاشتن که نشدنی باشه. هم خب پیغمبر این کارو کرده به اذن الله، ولی هیچ کدوم ایمان نیاوردن، همون شطور رو ذبح کردن. فذبحوها، ذبحش کردن. بعد میگه کذالک قال الذین من قبله مثل قوله، قبلی هم همین حرف رو زدن. اصلا آدما انگار نسخه واحدی از یه روزنامه، شما یه نسخه واحد روزنامه روز 10 تا که نمیخری که، همش یه چیز توش نوشته. آدما در طول تاریخ نسخه واحد بودن. میگه قبلی هم همین رو میگفتن، میگفتن چرا الله با ما سخن نمیگه؟ ما باید مستقیم بیاد خودش با ما حرف بزنه، چرا واسطه فرستاده؟ چرا با ما حرف نمیزنه؟ تشابهت قلوبهم، مراکز ادراکیشون عین همه. قلوب یعنی قلب دیگه، قلب مرکز ادراکه. اینا هم عین قبلیان. قد بینا الآیات، ما آیات رو تبیین کردیم، آشکار کردیم. لقوم یوقنون، ولی کسی استفاده میکنه از این آیات که یقین داشته باشه. معلومه که استفاده از آیات تبیین شده احتیاج به یک خصوصیتی به نام یقین داره. حالا یقین چیه؟ یقین اینه که وقتی شما به فرهنگ قرآن کریم مراجعه میکنی، قرآن کریم میگه که ببین یه سیری رو برات تعریف کردم، پایان این سیر یقینه. این سیر چیه؟ این سیر از کجا شروع میشه؟ از اینجا شروع میشه که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن و انس رو فقط برای عبودیت خلق کردیم. انبیام همه چی میگفتن یادتونه؟ میگفتن اعبدوا الله، عبودیت الله. بعد میگه خب این تو برای عبودیت خلق شدی، عبودیت چه نتیجه میده؟ و عبود ربک حتی یأتیک الیقین، انقدر عبودیت کن تا به یقین برسی. معلومه داستان، داستان سیره. در این داستان، یعنی در این سیر که الان با سین داریم از تلفظش میکنیم، صاد سیرورت نهفته است. سیرورت یعنی دگرگونی. دقت کردین قرآن میگه الیه المصیر، یکی از شاه کلیدهای قرآن کلمه مصیر با ساده. الیه المصیر یعنی غایت سیرورت الله. دیدید اینو هم اشتباه ترجمه میکنن، مصیر با سین ترجمه میکنن. مصیر با صاد از فعل ساره به معنی دگرگون شدنه، مصدر میمی مسیر، دگرگون شدن. دائما عالم و انسان و من در حال دگرگون شدنم، سیرم در همونطوری که سیر ظاهری در مکان اتفاق میفته، سیر باطنی در زمان اتفاق میفته. هر لحظه ای که میگذرد ما داریم سیر میکنیم، مکانمون جابجا نمیشه ولی زمانمون جابجا میشه. و تو اون لحظه اون اتفاقی که میفته، اون نحوه بودن ما توی اون لحظه با وجود ما ممزوج میشه. نحوه بودنمون در هر لحظه ای، تو الان تو این لحظه چجوری هستین شما؟ به کجا نگاه میکنین؟ چرا نگاه میکنین؟ به چی گوش میدین؟ چرا گوش میدین؟ چی میگین؟ چرا میگین؟ چی از قلبتون میگذره؟ چرا میگذره؟ چه حرکتی میکنین؟ چرا این حرکت رو میکنین؟ این چراها که باطن اعماله، باطن اعمالی که ما انجام میدیم با وجودمون در لحظاتی که ازش عبور میکنیم ممزوج میشه. و لذا مای آن بعد مای آن قبل نیستیم. و هر آنی که بر ما میگذره ما یه آن دیگه ای داریم. اونایی که اهل معنا بودن و اهل فهم بودن و اهل تقوا بودن به آن توجه میکردن. بنده طلعت آن باش که آنی دارد. دقت کردین منشه؟ بنده طلعت آن باش که آنی دارد. یعنی چی؟ یعنی آنش رو میدونه چیه، الان تو این لحظه کجاست، چی داره بهش میگذره تو این لحظه. این همون مراقبت از لحظات، این همونیه که پیغمبر خدا گفت الدنیا ساعه. ساعه در زبان عربی یعنی لحظه. دنیا یه لحظه است. فاجعلها طاعتا، این لحظه رو به طاعت سپری کن. اینو لحظه که الان من و شما توش هستیم، اون وقت این لحظه با ما ممزوج میشه، میشه ما. و ما در این سیر اگه سیر سعادت رو طی کنیم در پایان به یقین میرسیم. یقین به چی؟ مگه نمیگه ان الی ربک المنتهی، پایان مسیر الله تعالی است. الله تعالی رو مییابیم در اونجا. الله تعالی رو قرآن معرفی میکنه، مییابیم یه شخصیتی هست که منشأ عالمه و در کنار اون شخصیتی. آیات برای کسی اثر داره که یقین داشته باشه. انا ارسلناک بالحق، ما تو رو بر اساس حق در حالی که تو بشیر و نظیری ارسال کردی. بشیرن و نظیرا، ببینید ترکیب این دوتا مهمه، نه یکیش به تنهایی. فقط بشارت کافی نیست، فقط انذار هم کافی نیست. دوتا سخنران هستن، یکیشون وقتی میری پای سخنرانیش یه جوری صحبت میکنه شما دیگه کاملا خیالت راحت میشه. یه سخنرانی دیگه هست، هر وقت میرین پای سخنرانیش یه جوری سخنرانی میکنه وقتی میای بیرون انگار که مثلا یه دیگه آب جوش ریختن رو سرت، احساس کنی بدبخت عالمی. من میگفتم این دوتا آقا باید با هم سخنرانی کنن، اون یکی مردم رو ببره تو اوج مثلا بیخیالی، اون یکی یه کمی خلاصه درجه بیخیالی رو کم کنه، برشون گردونه به حد وسط. در روایات داریم که عالم کسیه که وقتی پای سخنش میشینین نور خوف و رجا در قلب شما مساوی باشه. نه یه جوری صحبت کنه مردم ناامید بشن، نه یه جوری صحبت کنه مردم لاابالی بشن، بکنن دیگه همه اهل نجاتن. هم. بابا این همه قرآن داره راجبه آیات انذار صحبت میکنه. لذا انبیا بشیر و نذیر بودن. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. حالا دقت کنید چقدر جالب تمامش میکنه، میگه از اصحاب جحیم سوال نکن. اصحاب جحیم کیان؟ اصحاب جحیم همینایی هن که تو آیات قبل ازشون صحبت شد. اصحاب جحیم همین کسایی هن که وقتی یه آیهی براشون میاد بهانه میتراشن، میگن ببین نشد، باید خدا خودش بیاد با ما صحبت کنه، باید یه آیهی به ما نشون بده، اصلا خدا چرا بچه نداره، بچه خدا کو. اصلا یهودی ها میگن مسیحی ها هیچی نیستن، مسیحی ها میگن یهودی ها هیچی نیستن. این توصیفات انسان ها، این بهانه‌جویی انسان ها، این نپذیرفتن آیات توسط انسان ها در اون سیر از جنس سیرورتشون براشون آتشی برپا میکنه که در این آتش اینا جاودانه خواهند بود. آتش چیه؟ شما اگه دقت بفرمایید ما همگی به دنبال دارایی هستیم. هر زمانی که شما یه قصه ای دارید از نداشتنه، غیر از اینه. مثلا یه کسی الان میخواد ازدواج کنه، براش ازدواج فراهم نمیشه، از نداشتن همسر رنج بره. یکی ازدواج کرده بچه دار نمیشه، از نداشتن بچه رنج میبره. یکی بچه داره، بچه آسایشش رو سلب کرده، از نبودن آسایش رنج میبره. یکی پول نداره، از نبود پول رنج میبره. خب همواره شما اگه به دردها و رنجها به نگاه تحلیلی نگاه کنید، دردها و رنجها از یک عدم بلند میشه و تمام شادیها از یک وجود بلند میشه. هر وقت یه چیزی هست میشه شما شاد میشین. البته حالا نگی بله، خب یه وقت مثلا آدم بچه داره، بله بچه آسایش، بله اون بچه آسایشش رو سلب کرده، ولی باز یه سلب توشه، یه نبود توشه، نبود آسایشه. پس همواره شادی های ما، لذت های ما، خوشحالی های ما از بود هاست و اندوه های ما از نبود هاست. در گفتگوی قرآن کریم حقیقت بودن الله تعالی است. یه بود بیشتر در عالم نیست. و یک نبودم بیشتر در عالم نیست، نداشتن حق تعالی. از امام حسین علیه السلام سند بیارم، مازا وجد من فقدک، دعای عرفه رو خوندی؟ مازا وجد من فقدک، کسی که تو رو نداره چی داره؟ و مازا فقد من وجدک، کسی که تو رو داره چی نداره؟ این حقیقت بهشت و جهنمه. حقیقت بهشت وصاله و حقیقت جهنم فراقه. حالا یکی ممکنه سیرش ناقص باشه، باغ و نمیدونم نهر جاری و حور و قصور ببینه، یه کسی سیرش کامل باشه و این حقیقت رو مشاهده بکنه. اونی که میگه من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، بهشت نقدش اینه، به منشأ عالم دسترسی پیدا کرده، لذا میگه مازا وجد من فقدک و مازا فقد من وجدک. این حقیقت جهیمه. الله تعالی آیاتی رو در این عالم طراحی کرده، سیری رو طراحی کرده تا انسان به او برسه و اونجا در بهشت ذکر و یاد اتراق کنه، اما انسان این مسیر رو نمیخواد بره، با بهانه جویی و بهانه تراشی و حس طلبی و مادی گرایی و امثال اینجور امور میخواد مسیری که خودش طراحی کرده رو طی کنه. در یه نقطه ای هم براش روشن میشه که تمام دارایی های عالم رو برای ابد یک جا از دست داده. این همون آتشیه که ازش حرف میزنن، نار الله الموقده التي تطلع علی الافئده، آتش افروخته خداوند که جانو میسوزونه. این آتشه که جانو میسوزونه. خیلی عجیبه این آتش. ببینید از دست دادن همه دارایی ها برای ابد اصلا قابل تصور نیست. آدم یه دونه، حالا دیگه 1000 تومانی که ارزش نداره، بگه بذار با دلار بگم، مثلا یه 100 دلاریش گم بشه اعصابش خورد میشه، تا آخر عمرش هم هر وقت یادش بیفته میگه یه دونه 100 دلاری گم کردم. حالا اگه آدم همه دارایی ها رو یک جا برای ابد از دست بده، چه حسی برای آدم وجود داره؟ چه توصیفی میشه ازش کرد؟ آیا شما اصلا میتونید کلمه ای مثلا سنگین تر از آتش براش پیدا کنید؟ میگه انگار آتیشش زدن این آدم. میتونید توصیفی غیر از همین توصیفهای قرآنی براش پیدا کنید؟ حالا اگه آدم یک جا تمام دارایی های عالم به دست آورد، تمام دارایی های عالم، این اصلا میتونید حال این آدم رو توصیف کنید؟ اصلا قابل توصیف نیست، با هیچ چیزی قابل مقایسه. تمام کهکشان ها رو به آدم بدن، با یک لحظه این حال قابل مقایسه نیست. این همون حالیه که آقای قاضی به علامه طباطبایی فرموده، علامه ازشون نقل میکنه که او وقتی که کسی به این حال میرسه، تمام لذایز عالم براش هیچ ارزشی در مقابل یک لحظه این حال نداره. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد، دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. در خدمت دوستان هست.
خیلی ممنون دوستان. اگر کسی هست، بله فرشته جان بفهم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
و علیکم السلام، سلامت باشین.
ممنون از لطفتون استاد. من یه سوالی همش توی ذهنم هستش، حالا امروز هم شما چون اشاره کردین دوباره به بحث عبدالله، دوست داشتم که اگر که امکان داره یه مقداری واسه حتما شما این صحبت رو کردیم، ولی هی دوباره تکرار بشه برامون جا بیفته. اینکه در واقع انسان و جن رو خداوند خلق کرده برای عبادت، در صورتی که خودش هیچ نیازی به عبادت اونا نداره. این خیلی هی برام جا نمیفته، صحبت ها رو گوش میدم ولی هی دوره برمیگردم سر جای اولا.
ببینید، خداوند هیچ نیازی نداره، حتی نیاز نداره عالم رو خلق کنه. علت اعمالی که ما انجام میدیم نبود یک کماله. ما یک کمالی رو نداریم، یه کاری رو انجام میدیم برای که اون کمال رو کسب کنیم. خداوند کمالی نیست که داشته باشه برای اینکه کسب کنه. لذا خداوند در اعمالی که انجام میده برای خودش یه ثمره و نتیجه قائل نیست. اما افعال الهی برای دیگران موثره. افعال الهی مثل یه چشمه که میجوشه، جوشیدن این چشمه برای خود چشمه سودی نداره، اما هزاران نفر انسان و گیاه و حیوان از این جوشش این چشمه بهره میبرند. پس خداوند نیازی به عبادت و عبودیت ما نداره. کی نیاز به عبودیت داره؟ ما طراحیمون عبودیته. ببینیم، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مثل اینه که یک مهندس کشاورزی بگه من این دونه رو طراحی کردم که توی خاک مثلا کاشته بشه، توی خاکهای ایران. این برنج رو مثلا برای شمال ایران طراحی کردم که کاشت بشه. اینجا نمیگن که خب مثلا تو الان قراره چه ثمره ای ازش ببری، کاشتن اینو بکارن تو چه سودی میبری، اینو بکارن اون رشد میکنه، چون اون رشدش البته حالا اینجا مهندسم مثالم ناقصه، چون مهندسم بالاخره سود میبره. این که میگه ما جن و انسو برای عبودیت خلق کردیم، یعنی این جمله رو شما اینجوری ببین. ببین، طراحی تو عبودیته، مسیری که تو براش طراحی شدی عبودیته. حالا طراحی ها چگونه است؟ اینو دقت بفرمایید. سیر کمالی موجودات چگونه است؟ کمال هر موجودی در چیه؟ اگه این سوالو بپرسن جوابش چیه؟ کمال دانه گندم در چیه؟ کمال دانه گندم در رسیدن به اونی که تولیدش کرده. دانه گندم رو کی تولید کرده؟ خوشه گندم. پس دانه گندم زمانی به کمال میرسه که بشه خوشه گندم. دانه سیب کی به کمال میرسه؟ وقتی به علتش برسه. علت دانه سیب که درخت سیب. لذا اگه شما یه دانه سیب رو بکارین، بعد نهالش بکنین، بعد نهال رو تو باغ بکارین، بعد بشه درخت سیب، بعد این درخت سیب میوه بده، الان کار کامل شده. میگه آهان، دیگه کامل شد، به نتیجه رسید. کمال انسان هم در رسیدن به علتشه، در رسیدن به حق تعالیست، که اون مقام خلیفت اللهیه. چگونه انسان این کمال رو طی میکنه؟ با عبودیت. یعنی درست برخلاف اون چیزی که آدم میخواد خدایی کنه. آدم هم میخوان خدایی کنن دیگه، نیست؟ مثلا میشه رئیس جمهور یه جایی دیگه، عالم رو میخواد به خاک، عالم رو به توبره بکشه، داره خودش رو با خدا اشتباه گرفته. اینجا که ملک اونه، اونم ملک اینه، اینم استان اونه، اونم باید مثلا ایشون دستور داده فلانی باید این کار بکنه، فلان کشور بهمان کار بکنه. عزیز جان، تو خدا نیستی. این آدم الان داره خدا، این نمونه یک انسانه که داره خدایی میکنه. اما دقیقا مسیر برعکسه. یه داستانی هست قبلا از بنده شنیدیم که میگفت که حالا یه مقدمه ای داره، خود داستانم چند تا مرحله داره، فقط به قدر حاجت بهش اشاره میکنم، که یه پادشاه بیعقلی گفت این پیرمردا و پیرزنا اینا فقط بار اضافه روی دوش قبیله، اینا رو همه رو بکشیم. یکی هم نتونست پدرش پیرش رو بکشه، اینو خلاصه مخفی کرد. و بعد این پادشاه دستور یه سفری رو داد و رسیدن به یه دریاچه، دیدن که توی این دریاچه که خیلی آب زلالی داشت، در کف دریاچه یه جام طلایی جواهر نشان هست در اعماق آب اون دریاچه. اینم دستور داد که این خلاصه جوانای قبیله یکی یکی شیرجه بزنن توی این آب، این جامو براش بیارن. اینا میرفتن و توی این دریاچه غرق میشدن. حالا این داستان تمثیله دیگه، به جزئیاتش اشکال نیست. بعد میگه خلاصه قرعه به نام این افتاد، یه چند نفری که غرق شدن، اینم رفتش از پدرش خداحافظی کنه که دیگه من دارم از این کار خلاصه احتمالا زنده بیرون نمیام. و پدره گفت داستان چیه؟ گفت داستان اینه. گفت ببین پسرم، این جام توی دریاچه نیست، این جام بالای اون درختیه که لب دریاچه است، این عکسشه که افتاده توی دریاچه. گفت خب من چیکار کنم؟ گفت تو برو بالای درخت، بگو من از بالا باید شیرجه بزنم، جامو از بالای درخت بردار و بپر تو آب و بیا بیرون. اینم رفت بالای درخت و جامو برداشت و بعد شیرجه زد تو آب و اومد بالا، گفت جامو پیدا کردم. این داستان یک تمثیله که اون جام در بالای درخته، نه در زیر آب. همه دارن اون پایین جستجوش میکنن. این نیاز انسان به خدایی کردن، ببین ما هممون دلمون میخواد خدایی کنیم، چقدر پول برای ما بسه؟ ما هرچی پول بدن بازم دوست داریم داشته باشیم. چرا؟ چون میخوایم انقدر پول داشته باشیم که هر کاری دلمون میخواد بکنیم. بعد مثلا با پول نمیشه ما هر کاری دلمون میخواد بکنیم، با پول نمیتونیم به بچه‌مون حکومت کنیم، دلمون میخواد یه تأثیر نفوذی داشته باشیم که تا اراده میکنیم بچه‌مون به میل ما باشه، مردم به میل ما باشن. بعد حالا دیگه اینجا رو میدونیم نمیشه، ولی اگه میشد دلمون میخواست آب و هوا هم به میل ما باشه، آسمون و زمین هم به میل ما باشه. ما دلمون میخواد خدایی کنیم. این راهش دقیقا در برعکس ماجراست، در عبودیته. العبودیت و جوهرتون، عبودیت یک جوهره که کنه هر ربوبیه، کنهش ربوبیته. اینو امام صادق علیه السلام فهمیده. عبودیت چیه؟ عبودیت پاسخ سوال شما اینه، میخواین سوالتون رو پاسخ بگین یه دور قرآن رو بخونید. این سیری که قرآن برای انسان معرف کرده سیر عبودیت. سیر عبودیت اینه که ما متوجه بشیم، خیلی ساده است جواب این سوال، عبودیت اینه که ما متوجه بشیم که این عالم یه منشأی داره و سبک زندگیمونو بر این اساس طراحی کنیم، بر اساس دستوری که اون طراحی کرده. حالا اون در طراحی دستور به ما دستور داده که ما کار کنیم ولی به کارمون تکیه نکنیم. لذا به ما گفته زمین تو کشت کن، اما بدان که کشت و زرع این زمین به دست اللهه. تو فقط دانه رو در خاک میندازی، اونی که این دانه رو رشد میده اللهه. برای همین کشاورزا خیلی به توحید نزدیکن، دیدین همه جشن شکرگزاری برقرار میکنن، همه جای دنیا اینطوری هم کشاورزا، چون کشاورزا میفهمن که کشاورز یک جزء خیلی ناچیزی از این محصولیه که قرار درو بشه، به خیلی چیزا وابسته است که در اختیار کشاورز نیست. در نتیجه کلمه کشاورز غلط، حارس درسته. حارس دانه افشانه، کلاغ هم این کارو میکنه، کلاغا میرن گردوها رو میدوزن میبرن یه جای خاک میکنن، بعد یادشون میره اون گردوه میشه درخت. بعضی از این درخت گردوهایی که تو کوهستون هستش رو کلاغا کاشتن، اینا کشاورز نیستن که، باغدارم نیستن. اینه که عبودیت در فرهنگ توحیدی قرآن کریم به این معناست، عبودیت این است که ما آنچه را که مربوط به حق تعالی است بهش برگردونیم و خودمون رو درش مالک ندونیم و تمام اشتغالمون و تلاشمون در امر و نهی الهی باشه و برای خودمون برنامه ریزی هوای نفسی نکنیم، چون برای ما یه برنامه ریزی شده. این همونی که امام صادق علیه السلام فرمود. عرض من تمام.
خیلی ممنون از لطف.
دقیقه می بفهمید شما.
سلام علیکم.
سلام علیکم. حال
امیدوارم
شما؟
باشید و خسته نباشید. ممنون.
سلامت باشین. خیلی ممنون.
ما دیشب داشتیم سوره نور رو می خوندیم در جزء دیشب، بعد با هم صحبت کردیم که امروز از شما بپرسیم میشه آیه، حالا الان نه اگرم که فرصت نیست، اگه فرصت هست که ممنون میشم، آیه 35 سوره نور رو با همین دیدگاهی که دارید برای ما یه توضیحی بدین.
الله نور و سماوات و
بله
الارض.
بله بله
بله،
الان.
شاید برای فرصتی میذارم شاید.
هر موقعی که فرصت شد، ولی
بله.
هر من خان دکتر خانم کشاورز اینا به هم نگاه کردیم و خلاصه گفتیم اینو حتما یه چیزای جدیدی توش خواهیم دید.
فکر کنم یه جلسه میخوام.
بله، شاید یه فرصتی لازم دارم. چشم.
انشاءالله.
متشکر، ممنون.
اگه دوستان سوالی ندارم من یه سوال بپرسم. اینجا راجب بشیر و نذیر بودن پیامبر صحبت کرده، ما جایی در قرآن فکر میکنم نداریم که فقط پیامبر رو به عنوان یه مبشر به صلاح بیان کرده باشه، اما جاهایی داریم که مثلا برای حضرت نوح، ان ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک، یا مثلا انما انت منذر ولکل قوم هاد، جاهایی داریم که پیامبران رو فقط به عنوان منذر به سلام معرفی میکنه، اما جایی که فقط به عنوان بشیر معرفی بکنه نداریم. آیا این به این معناست که به سلام کفه انذار برای هدایت قوی تر از کفه بشارته. یادم یه صحبتی آیت الله جوادی آملی میفرمودن که اکثریت مردم از ترس جهنم میرن بهشت. آیا این به همین دلیله که قرآن بشارت تنها رو برای پیامبران به صلاح نیاورده، اما انذار تنها رو چندین جا آورده؟ ممنون میشه.
بله، عرض کنم که ببینین، اگر که انسان در حالت تعادل باشه، اون چیزی که براش مفیده ترکیب مساوی انذار و تبشیره. اگر انسان در حالت تعادل باشه، اگر انسان به سمت لاابالیگری و بیخیالی و بیتوجهی سیر کنه، انذار براش مفیده. به محض اینکه بخواد انذار منجر به ناامیدی از رحمت خدا بشه، تبشیر براش مفیده. اون وقت دقیقا همینطور که فرمودین، هیچ جای قرآن پیامبران رو به طور انحصاری بشیر معرفی نکرده. هیچ جا نداریم که مثلا ما ارسلناک الا بشیرا، اما داریم که الا نذیرا. ان انت الا نذیر، حصرش کرده، میگه تو فقط نذیری. البته اونجا که حذف کرده در یه مقامیه که مقام انذاره حذف کردن، که تو بشیر نیستی، نفی بشیر بودن نیست. تو اون مقام میگه تو اینجا فقط باید انذار کنی، لازم نیست بری یقشون رو بگیری هدایتشون کنی. از اینجا معلوم میشه که کفه انذار و تبشیر هیچ کدوم سنگین تر نیست، اما چون آدم ها به سمت بیخیالی و بیتوجهی و عدم توجه به آیات الهی و عدم توجه به باطن این عالم و مسئله قیامت و اینا حرکت میکنن، لذا کفه انذار به جهت عدم تعادل اینا تعادلش به هم میخوره. یعنی انذار کفش سنگین تر میشه. از لحاظ آماری بیشتر آدما به انذار احتیاج دارن، ولی از لحاظ ساختار انسانی انسان به هر دوی اینا احتیاج داره. و دقیقا یه جماعتی هستن که الان هم هستن، در طول تاریخ هم همیشه بودن، حالا میگم چرا، که اینا دوست دارن فقط توی تبشیر کار کنن. هستن الان سخنرانایی که جهت سخنرانیشون و گفتگوشون و کلامشون فقط تبشیره. مرحوم فیض کاشانی، این که میگم تو تاریخ بوده چون فیض هم نقد کرده اینو، فیض میگه اینا که دنبال تبشیرن میخوان جماعت دور خودشون جمع کنن، انگار که مردم خب خوششون میاد دیگه از این سخنرانی ها. هست که میگی آقا اصلا قیامت کی گفته این عذاب ها رو، نمیدونم فلان و بهمان و بیسار و اینا. البته یه چیز دیگه هم هست، چون معمولا بعضی وقتا یه جماعتی از مؤمنین دست به سنگدلی و خلاص انذار بیجا و آزار مردم با دینشون میزنن، اینا از اونوری میفتن میشن تفرید. در مقابل هر افرادی یه تفریدی هست، بعضی وقتا جنبه اجتماعی داره. حالا مثلا من نمیدونم زمان مرحوم فیض چه جنبه ای داشته، ولی مرحوم فیض میگه اینایی که این مدلی مردم رو میخوان جذب بکنن، به دنبال جذب جمعیت دور خودشون هستن. حالا وارد این حاشیه ها نشیم. مقصود این که بله، واقعا قرآن کریم جنبه انذار درش میچربه بر جنبه تبشیر، ولی سیر انسان در هر دوی اینهاست. حالا یک نکته دیگه هم هست که خیلی جالبه. یه روایتی هست که قرآن کریم رو به 7 بخش تقسیم میکنه، یکیش انذار و تبشیره، یکی از اون 7 تمثیله. معلوم معلومه طباطبایی میگه معلوم میشه که اون 6 تا، حالا 4 تاشو یادم نیستش الان، 7 تاست، یکیش انذار و تبشیره، اون دوتایی دیگه هم مقابل همدیگه هستن، مشابه همن. ایشون میگه معلومه که معارف قرآنی تقسیم شده در انذار و تبشیر. یعنی شما اگه فقط انذارها رو ببینید، معارف قرآن همش رو ندیدید، باید تبشیرها رو هم ببینید. ولی یه بخشی از قرآن است که همه معارف به تنهایی توشه و اون تمثیل هاست، تمثیل های قرآنی که همه معارف رو توش داره. لذا قرآن به بیان های مختلف معارف خودش رو ارائه میکنه. یکی از این بیان ها انذار و تبشیره. حالا اینو برای این قسمتش گفتم که شما اگه بخواین فقط به یکی از اینا بپردازیم، به صورت بخشی به قرآن پرداختیم. یعنی اگه فقط یکی بخواد تبشیر کنه، فقط بخشی از به بخشی از قرآن ایمان آورده، به بخشش رو رها کرده. اینطور تمام.
خیلی ممنون. سمرا جان شما سوالتون بپرسید.
سلام به همگی، قبول بشه اتحادتون. ببخشید
سلام.
استاد، من خیلی ممنون. اولی قدردانی میخواستم بکنم از اینکه من دیروز موقع قرآن به سر گذاشتن خیلی یادتون بودم، که تو این سالهایی که حالا من توفیق داشتم در خدمتتون باشم، چقدر از ظاهر ما رو به باطن قرآن هدایت کردیم. و واقعا هیچی ندارم تو کلام بگم، فقط تو دعاهام خیلی بودیم. دیروز شما تو بحثتون در مورد ملا صدرای نقل قولی داشتین. من یه چالش رو از روز یک شنبه حالا داشتم، ما یه مهمونی بودیم، یه جشنی بود و کسی که صحبت میکرد حالا جز به هم دوستانی بود که خیلی به استدلال و فلاسفه ارادتی ندارن، ولی خیلی عجیب بود برای من که خیلی واضح توی جمع که حالا 50 نفر مخاطب بود، این رو اومد و کامل زیرا به همه فلاسفه رو و حکما و عرفا رو با یکی دو تا نقل قول، فقط حالا یکی دو تا جمله که به صورت گزینشی انتخاب کرده بودم و به وحدت وجود مثلا حالا رفت میدادم، اومدم کامل همه رو قشنگ رد کردن و حتی دیدگاه ملا صدرا رو در مورد نبوت و معاد زیر سوال بردن، که اصلا به معاد جسمانی اعتقادی ندارن. و من نمیخوام الان در مورد این صحبت بشه چون چند بار صحبت شد، فقط من خیلی توی چالش بودم اون لحظه، نمیدونستم من چیکار باید بکنم. اون نوع بودنی که میگین، من واقعا تو اینجور مواقع نمیدونم باید چیکار کنم. آیا به حکم اینکه اینا دوستن با ما و تو کامیونیتی ما دارن زندگی میکنن ما باید سکوت کنیم، یا یعنی اینکه چجوری میشه مخالفتمون رو ابراز کنیم؟ اونجا اکثرا فکر میکردم که باشون موافقم چون همه سکوت بود، بعد اون چیزی که میدیدم خیلی وقتا تایید بود، و حالا چند نفری که مخالف بودیم و ما اصلا اومدیم هم صحبت کردیم و چیزی که میگفتیم این بودش که اینا قبول نمیکنن و ما شاید انقدر اطلاعات نداریم که بخوایم با اینا وارد بحث بشیم. نهایتا یکی دو نفرمون نظرمون رو گفتیم و باز هم اونا مخالفتش رو اعلام کردن و دوباره مسکوت موند این قضیه. من واقعا دنبال این هستم که من آیا وظیفه‌م الان اینجا چیه؟ من باید سکوت کنم، باید تو این جمع ها نباشم؟ اگه این رو به هم یه راهنمایی بکنید ممنون میشم ازتون.
عرض کنم که ببینید، این گفتگو یه گفتگویه که 1000 ساله هست، چیز تازه ای نیست. 1000 ساله همیشه در طول تاریخ یه جماعتی بودن، این با اون مخالف بوده، اون با این مخالف بوده. با این طایفه عرفا و فلاسفه و حکما هم از اول تاریخ مخالف بودن. حالا در زمان ما این مخالفت در قالب مثلا یه عنوانی به نام مکتب تفکیک و نمیدونم انجمن حجتیه و تفکرات اینا که اینا هم در واقع هر دوشون دوروی یه سکه هستن، در قالب یه همچین اندیشه ای این مخالفت ها ابراز میشه. بعدم اینا به هیچ وجه من الوجوه بنا ندارن از عقیده خودشون پایین بیان، یعنی مطلقا نمیخوان با شما بحث کنن که چیزی بفهمن، میخوام به شما چیزی بفهمونم. یکی میخواست صحبت کنه، گفتم میخواد بفهمی یا بفهمونی؟ گفت هیچ کدوم. ما هم صحبتی نداریم، نه میخواد بفهم نه میخواد بفهم. اینا نمیخوان بفهمن، میخوان بفهمونن. اینا حتی میرن دانشگاه و حوزه درس این امور رو میخونن از اولش برای اینکه اینا رو رد کنن. کسی که نمیخواد بفهمه و بنا به فهمیدن نداره، باهاش نمیشه بحث کرد. این از این. اما اینکه اینا میرن گزینشی یه 4 تا کلمه رو از این ور اون ور پیدا میکنن و توی این گزینش ها همون 4 تا کلمه رو هم نمیفهمن، خود این یکی از روش های مغالطه است که شما بری گزینشی یه 4 تا جمله پیدا کنی و تازه کنه و بنیاد اون 4 تا جمله رو هم نفهمی. حالا اگه میخواین از باب نقل وارد بشین، یه کمی دقت کنین. در طول تاریخ ما حاج ملادی سبزواری اهل این مکتب بوده، آخون ملا حسین قلی همدانی، اسد احمد کربلایی، آقای قاضی، علامه طباطبایی، مرحوم آقای بهجت، آقای شعرانی، مرحوم آقا علی مدرس، مرحوم شاهبادی، مرحوم امام خمینی، اینا همه سالکان این مسلک و این مکتب بودن. اینا همشون بیدینن؟ اینا یه مش آدم جاهل بودن؟ اینا درس نخونده بودن، اینا احاطه نداشتن به تمام کلمات اینا، اینا نمیدونستن کنه صحبت های اینا چیه. در همین کتاب مصباح خلافت و الولایه ایشون میگه که اینا شیعیان خلص امیرالمومنین هم، بعد اینا میگن اینا فلان رو بهمانن. این دعوا بوده، آدما میتونن انتخاب کنن بشینن سر سفره علامه طباطبایی و آقای شاهبادی و آقای قاضی و امام خمینی، میتونن بشینن سر سفره اینا که اینا معلومه که به کجا ختم میشه گفتگوهاشون. در مقام بحث هم هیچ لزومی نداره با اینا بحث کنن، چون اینا نمیخوان بفهمن. اما اگه یه جماعتی بودن که میخواستن بفهمن، یا باید به همین سبک که گفتم مراجعه کنن، یا باید خودشون اهل فن باشن بتونن درک کنن که واقعا کنه کلام اینا چیه. مضاف بر این که من اعتقاد خودم اینه، من نه طرفدار عرفا هم نه طرفدار فلاسفم و توجیه کننده همه کلمات اینا هم نیستم. یه محی الدینی بوده قرن چهارم، 1000 سال ازش گذشته، تو این 1000 سال ما الان حرف میزنیم بعد از او عوضش میکنن، ممکنه تو حرفای این دخل و تصرف کرده باشن، ولی توی کلماتش هم ممکنه یه کلماتی باشه که آدم نپسنده. آقای استاد ما میگفت، آیت الله جوادی نقلی کرد در محضر علامه طباطبایی، علامه طباطبایی قبول نکرد، گفت این خلاف ظاهر قرآنه. گفت آقا یکی از بزرگان گفته، ایشون گفت باشه خلاف ظاهر قرآنه. بعد میگه ایشون گفتش که محی الدین گفته دیگه، فکر الان بگه محی الدین علامه دست و پاشو گم کنه، میگه علامه گفت باشه خلاف ظاهر قرآنه، یعنی نقل محی الدین رو قبول نکرد، گفت خلاف ظاهر قرآنه. در این حال ایشون میگفت که وقتی که فتوحات مکیه رو میخون، میگفت از این کتاب از هر صفحش دامن دامن مطلب میریزه. اینم یه نقل دیگه. بالاخره اگر کسی بخواد یه چنین تفکری داشته باشه، خودشو محروم کرده. این تفکر صاف بهتون بگم، تفکر ظاهرگراست، همونیه که سر راه خدا نشسته، نه خودش میخواد بفهمه نه میخواد اجازه بده دیگران بفهمن. یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا، راه خدا رو سد کردن و کج نشونش میدن، نه خودشون میفهمن نه اجازه میدن دیگران بفهمن. اینا همونایی هستن که گرفتار ظواهر دینن، اینا همونایی هستن که علامه طباطبایی میگه عمل کردن به ظواهر دین باعث کشتن روح دین میشه. روح دین رو میخوان بکشن، من و شما رو هم ظاهرگرا کنن. این تکلیف آدم با اینا. اگه آدم میتونه با اینا گفتگویی داشته باشه، باید بدونه که اینا بنا ندارن بشنون. اما مخاطبینشون، اگه شما میتونین توجیه بکنین، میتونین از عهده گفتگو با اینا بر بیان، چون اینا مجهز شدن برای همینجور بحثا. خب اونجا وظیفه است که آدم دیگران رو آگاه کنه، نه اینکه با اینا بحث کنه. اگه هم نمیتونین، وظیفه اصلا نیست، لزومی نداره، هر کسی خودش مسئول هدایت خودشه. قرار نیست که من هرچی بشنوم که قبول کنم، که وقتی که حرف اینو شنیدم باید حرف طرف مقابلم بشنوم دیگه. این هم هست. تمام،
ممنون استاد
خیلی
ربیعی، خیلی
ممنونم.
حرفهای شما دقیقا همین تجربه بود که ما و یه سری از دوستان داشتیم با همین دوستان، و هرچی دلیل، من یادم اون وقت از برادرم که دکترای فلسفه داره، کلی ازشون این سوالا رو براشون مطرح کردم و ایشون مستدل جواب دادن، اصلا حتی ایشون رغبت نکردن که بخونن این جواب ها رو.
بله اصلا گوش نمیدن، بنا ندارن گوش بدن،
بله
بنا دارن گوش ندن.
خانم دکتر، شما دستتون بالا بود، سوال دارین؟ ظاهرا سوال نیست. خب اگر
خب خیلی ممنون از جلسه با صفاتون. بسم الله الرحمن الرحیم، و العصر، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. از ما که شب قدرمون شد روز قدر، عزیزانی که وارد شب قدر دارن میشن، ازشون التماس دعا داریم و دعاگوی همه عزیزان هستیم ان شاء الله در شبهای آینده. خدا نگهدارتون باشه تا جلسه آینده. خدا
ان
حافظ.